سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدا یا به عزت و جلالت قسمت بدیم فرج امام زمانمون رو برسان. قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده. درک دولت کریمش و نصیب و روزی ما بفرما. ای خدای مهربان، به عزت و جلالت قسمت بدیم این دعایی که میکنم به اندازه نیاز آمین بگی. ای خدای مهربان، به عزت و جلالت قسمت میدیم ما و نسل و ذریه‌مون رو از فتنه‌های سنگین آخر الزمان در امان بدار. به اندازه لطف و کرمت به ما عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام محمد آل محمد و عجل فرجه. موضوع سخنمون رو که میدونید رازهای خوشبختی بود و امشب رسیدیم به چندمین جلسه؟ 17مین جلسه. احسن. چند جلسه دیگه داریم تا شب قدر؟ فردا شب نه؟ بس فردا شب شب قدره که باید خیلی خودمونو خوب آماده کنیم انشاءالله. تلاش من توی این جلسه این بود که ضمن این که داریم رازهای خوشبختی رو با هم دیگه میشماریم، یکی یکی میریم جلو، فقط به شمردن اکتفا نکنیم. هر صفتی رو و هر ویژگی رو هم که داریم میریم جلو تلاش کنیم کسبش هم بکنیم، آگاهیمون هم در مقابلش ببریم بالا تا بتونیم انشاءالله با اون آگاهی قدم هم برداریم. لذا من نیومدم بگم رازهای خوشبختی مثلا 10 تا، شروع کنم یکی یکی شمردن. این زیاد جالب نیست. برای هر کدومش طوری باید بریم جلو که اون راز تو زندگی ما عملی بشه. به در اجمال خواسته باشیم جمع‌بندی کنیم، به این نکات پرداختیم که اون چیزی رو ما به خوشبختی بهش نگاه میکنیم که پایدار باشد. این نتایج بود که ما گرفتیم. لذا یادتون هست گفتیم که لذت‌های آنی که بعدش رنج و عذاب و گرفتاری است اسمش خوشبختی نیست. یه جشنی، یه فضایی که توش گناس رفتم الانم خیلی خوشم، ولی اینجا الان تو نامه عمل من معصیت نوشته شد، درسته ظاهرش لبخند بود و خوشی، ولی بطنش عذاب بود. یه مال حرام رو من صاحب شدم و کسی هم نفهمید که من این مال رو برداشتم، هیچ کس هم نمیتونه ثابت کنه که من برش داشتم. یعنی انقدر هنرمندانه این کار کردم که کسی نفهمیده. ظاهرن درسته که این پول دست من اومد، ولی من خوشبخت نیستم. چرا؟ چون ظاهرش پول است، باطنش عذابه. نگاهمون به خوشبختی یه خوشبختی پایدار بود. تو دنیا انشالله خوشبختی داشته باشیم، آرامش انشالله به لطف الهی تو عالم برزخ هم همین فضا رو داشته باشیم، تا صبح قیامت و ورود به صحرای محشر و قرار گرفتن در رضوان پروردگار عالی اعلا. خیلی سریع با هم دیگه بریم، امشب خیلی کار داریم و میخواییم اتفاق قشنگی رو رقم بزنیم به لطف پروردگار عالی اعلا. گفتیم رازهای خوشبختی، عوامل خوشبختی: یک، ایمان. دو، اطاعت از پروردگار عالی اعلا. سه، اطاعت از وجود نازنین انبیای الهی، خاصه خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. چهار، اطاعت از اهل بیت. باز یادآوری میکنم که ما فقط نگفتیم اطاعت از خدا فقط رچیم، اطاعت از خدا رو دلیلش رو با هم دیگه صحبت کردیم. فقط نگفتیم برید از پیامبر اطاعت کنید، دلیل آوردیم چرا باید اطاعت کنیم. فقط نگفتیم که بریم از اهل بیت اطاعت کنیم، دلیل آوردیم که چرا باید اطاعت کنیم، این اطاعت چه نتایجی تو زندگی ما داره. پنجمین رو دیشب من خدمتتون عرض کردم با عنوان صبر. پنجمین عامل خوشبختی صبر است. و جالبه بدونید که بدون این پنجمی چارتای اول تحقق پیدا نمی کنه. انقدر این پنجم مهمه، چارتای اول به این پنجمی گیره، یعنی به موضوع صبر. آره ایمان کمک میکنه ما صبورتر بشویم، ولی این صبر خودش کمک میکنه تو مسیر زندگی بریم جلو. اولین سوالی که من میخوام خدمت شما خوبان بگم اینه که فواید صبر رو به من بگید چی هست؟ چرا ما باید صبور باشیم؟ من به عنوان یک پدر چرا باید صبور باشم؟ یه خانوم باید به عنوان یک مادر، به عنوان یک زن چرا صبور باشه؟ شوهر چرا باید صبور باشه؟ یه دانش آموز تو دبیرستان، تو متوسطه چرا باید صبور باشه؟ یه دانشجو چرا باید صبور باشه؟ یه کسی که داره رانندگی میکنه چرا باید صبور باشه؟ یه تاجر تو کسب و کارش چرا باید صبور باشه؟ یه کسی که یه عزیزی رو از دست داده چرا باید صبور باشه؟ یه کسی که تو کسب و کارش به شکست خورد، یعنی توی کسب و کارش شکست اقتصادی خورد، چرا باید صبور باشه؟ چرا ما باید تو فضای زندگیمون صبور باشیم؟ صبر چه فایده ای تو زندگی ما داره؟ صبر باعث آرامش می‌شود. خوبه دیگه؟ آفرین. باعث میشه که ایمانم حفظ بماند، مخصوصا تو ترک گناه صبر باعث میشه ایمانم حفظ بماند. اگر صبر نکنیم یه چالش دیگه هم پیش میاد. دیشب یه مثالی زدم، یادتون هست چی گفتم؟ آفرین، مثال دومینو رو گفتم. کنارم دیگه بچینیم دومینو رو، صبر تا رو بچینید، یکی دومش رو بذار قلبت، سومی رو بذار اعصابت، چهارمی رو بذار همسرت، پنجمی رو بذار فرزندت، ششمی رو بذار صدها زیبایی دیگه که از لازم بدنی داری، اتفاقات آیندت، اولی حالا هر چی میخواد باشه، شکست تو کنکور، یه جمله مادر شوهر، یه جمله مادر زن، نمیدونم الان از کار اخراجم کردم، اولی اگر بیفته رو دومی بقیه زندگی رو از بین میبره. صبور باش که یک اتفاق بقیه زندگی تو رو از بین نبره. این خیلی نکته مهمی بود. آفرین. دیگه توکل و ایمان باعث خود صبر میشه، میشه ریشه صبر. چرا باید صبور بود؟ دوستانی که انتهای جلسه نشستید بگید چرا باید صبور بود؟ با صبر تأمل بیشتری میکنم که تصمیم قشنگتری بگیرم. حالا نمیدونم این درسته یا نه، قبلنها عدسه میکردم میگفتن چی؟ یا صاحب صبر، حالا من نمیدونم این فلسفهش چیه، ولی میگم عجله نکن، منظورش بود عجله نکن، یه تصمیم معقول بگیری. توی انتخاب همسر بعضی وقتا به بچه ها میگیم که نه انقدر عجله کنید که اصلا فکر نکنید، یعنی اومده طرف خواستگاری تو یه هفته تموم شد رفت، خطبرم خوندی، این غلط. نه اینقدر وسواس داشته باشی که 50 مورد رو از دست دادی. بنده خدا میگفت من نزدیک 200 مورد رفتم دیدم تو خواستگاری، 200 مورد هیچ کدومش هم نشده. نه اینقدر سختگیر که تو 200 نامی چی انتخاب نکنی، چه این بچه دانشجو ترم اول یه نفر دیده عاشق شده، اینقدر هم دیگه عجله نکن، زکم زمان بگذار. خوبه دیگه بگید از آثار صبر. صبر باعث میشه که به جسمم آسیب نزنم. وقتی عصبانی میشم، چون یکی از جاهای صبر کنترل هیجاناته، جسمم هم از بین میره. از جمله شو من استفاده بکنم تا دوستان جمع میشن که بحثمون رو موردی بگم برای دوستانی که میخوان یادداشت کنن. منظور ما از صبر بسوزم و بسازم، بگید بسوزم و بسازم نیست، صبر حرکت به سمت مقصده. صبر نیستش که در جا بزنی غصه بخوری، اصلا اسمش صبر نیست. صبر یعنی تو مسیری که داری میری برای رسیدن به افقهای زیبایی که تو زندگی چیدی، صبور باش که از مسیر بر نگردی، که محکم بری به هدف برسی. این معنای صبره. صبر در جا زدن نیست، صبر رشده. اصلا برای همینه که میگم بدون صبر شما نمیتونی پیروز بشی. برای همینه که میگم تو صبر ما جزء وزن نداریم، چون شما به مقصد داری میری. چرا شما به زینب کبرا میگید صبور؟ به نتیجه میرسیم. از اونه که به نتیجه. چرا میگید صبور؟ به خاطر که تمام اتفاقاتی که برای زینب کبرا سلام الله علیها تو مسیر زندگیش افتاد، او رو از هدف بزرگش باز نداشت. صبور بود تو این میدان، به سمت هدف حرکت کرد. لذا دانش آموز خوب، دانشجوی خوب، میخوای معدل خوبی داشته باشی؟ میخوای پیروز بشی؟ پسر خوبی که تازه وارد بازار شدی، ترجیحاً من در جوانا که تازه وارد بازار شدم، برای رسیدن به اون بازاری که 50 سال توی بازاره و این اعتبار رو کسب کرده، صبور باش. یه شبه نمیخواد به آب و آتیش بزنی، صبور باش تا هم به اون جایگاه میرسی. دوستانی که جدید به جمع ما پیوستید، ادامه بحث شب گذشته رو داریم ادامه میدیم با آثار صبر در زندگی. من یکی یکی بگم، دوستانی که میخوان یادداشت کنن یادداشت کنن. آثار صبر تو زندگی چی هست؟ 1. حفظ آرامش. آدم صبور آدم آرامیست، آرامش رو حفظ کرد. 2. سریعتر بگم چون امروز میخوام راه های صبرم بگم انشاءالله به لطف الهی. دومین اتفاقی که توی صبر میفته اینه که شما جسم سالمی دارید. آدمای صبور بدن سالمی هم دارن. آدمایی که مدام در حال جوش زدنن، در حال غصه خوردنن. آدمایی که هر اتفاقی کوچیکی به زندگی اینا یه تلاطم ایجاد میکنه، قلبش هم داغونه، اعصابش هم داغونه، سیستم گوارشش هم داغونه. کلکسیون بیماریه. صبور باش تا جسم سالمی داشته باشی. 3. صبور باش تا روان سالمی داشته باشی. از لحاظ روانی دوستان مشاوره که تو جمع مان، بچه های دانشجو، اساتیدی که بعدن و دانشجویانی که بعدن فایلو گوش میکنن دقت کنن، وقتی صحبت از روان میکنیم، آیا منظورمون صحبت از روح هست؟ یه جسم داریم یه روان. اینجا نفخت و فیه من روحی کدومه؟ همین روانه یا فرق میکنه؟ آیا روانشناسا وقتی که روانشناسی تو دنیا شکل گرفت، منظورشون از روانشناسی روح انسان بود یا یه بعد دیگه از وجود انسان که غیر از این جسم به نام روان؟ نظر شما چیه؟ آره، روان با روح میتونه نه متفق، نفخت و فیه من روحی اون حیات انسان است که ما حیاتمون به اونه، ولی روان بله، من احساسم اینجوری شد. آیا ارتباط به روح دارد؟ قطعا داره. اصلا جسم و روح ما بسیار ما هم دیگه آمیخته است. این شد 3. چرا باید صبور بود؟ برای افراد متأهل، برای حفظ زندگی مشترک. باید مرد صبور باشی تو زندگی، خانم باید صبور باشی، اگر نه که تا حالا 10 بار باید طلاق گرفته باشی و رفته باشی. برای زندگی مشترکت صبور باش. الان هم یه نکته بهتون میگم، یادگاری وسط بحث یادداشت کنید، هدیه یه امشب باشه. 3 موضوع تو زندگی الزام از همه زوجین باید داشته باشن. وسط بحث هم به فواید صبر نگیریدش، جدا یادداشتش کنید وسط بحث. 3 اتفاق تو زندگی الزام همه زن و شوهرها باید داشته باشن. 1. تقافل. بگی تقافل یعنی چی؟ تقافل یعنی خودتو بزن به کری. نشنیدم. خودتو بزن به ندیدم. تقافل یعنی نبین، نشنو، برو. اینو بشه میگی تقافل. جالب شد؟ یعنی مادر زن گرامی، الان دامادت اومده تو خونتون، جلوی تو با دختر بد صحبت کرد، تو هم راست میگی یا این داماد بیادبه که در مقابل شما با دختر شما بد صحبت کرده؟ تو راست میگی، اما تقافل کن، خودتو بزن به ندیدن و نشیدن، ولش کن بذار بره. مادر شوهر، این عروس اومد تو خونه شما، در مقابل شما با پسرت که الان دیگه شوهر اینشه بد صحبت کرد، با چشم و ابرو اخمی بهش کرد، تو هم دیدی یا خودتو بزن به برو تو آشپزخونه صرف یه جای من کن، ولش کن، این زن شوهرم، تو هم خودت بدتر از این سر شوهرت آوردی. حالا اینم گفت، یک تقافل، دو اینا رو، اینا اصلا اینا حتما تو زندگی باید باشه. دو، گذشت، بگذار و بگذر، که قصه ای دارد گذشت، چقدر هم قصه ای قشنگ است. و سه، مدارا، دیگه این زنه رو گرفتی، این شوهرته، باهاش چیکار کن؟ مدارا کن، روزی هزار بار خدا رو شکر کن، بگو الحمدلله خدایا چی قسمتم کردی، حتما مصلحتی بوده، من مصلحتشو نمیدونم. با این بچه مدارا کن، با این صاحبکارت مدارا کن، با رانندگی تو سطح شهر مدارا کن، با این مسئولین مدارا کن، تا انتخابات بعدی چشتو باز کن، مدارا کن تا راحت بتونی زندگی کنی. بریم سراغ فواید صبر. یکی اولش رو بگی چی بود؟ حفظ آرامش. دو، بدن. سه، روان. بریم سراغ چهار. چهار، پاداش الهی. چرا صبور باشم؟ به خاطر کسب پاداش الهی. قرآن چند جا و روایات ما چند جا برای پاداش صابرین جملات زیبایی رو خداوند میفرماد. یه جا میفرماد من به صابرین بدون حساب مزد میدم. چقدر مزد صابرین اصلا حساب نداره. یه جاش میگه رحمت و مغفرت پروردگار شامل حال صابرینه. تو زندگی صبر کردی؟ اخلاق پدرت بد بود، اخلاق مادرت بد بود، به قول جوونا گیر میداد، اونم مدل کردش به قولشون، درسته؟ صبوری کردی، حرمت پدر نگردشتی، حرمت مادر نگردشتی، میگه من تحویلت میگیرم، من حسابتو دارم. شوهرت بددهنه، حرف بعدش رو شنیدی. ببین منظور ما از صبر نه این نیستش که براش برنامه نداشته باشی. دوستان من، ما برای صبرمون برنامه داریم. یه شوهر داری بددهنه، تمام کارا رو انجام دادی این مؤدب بشه، نشد. خیلی کار کردی، براش یادداشت نوشتی، ازش خواهش کردی، تو مؤدب باهاش صحبت کردی، پیشنهاد مشاوره دادی، حدیث رو دیوار زدی، جلسه مذهبی بردیش، اصلا نشد. این میگه من همین که ما اصلا همینجوری روش کرد. از الان به بعد خانم که بددهنی شوهرت رو تحمل میکنی، خداوند به هر کلامی که میشنوی اما تو مثل خودش بهش جواب نمیدی بهت پاداش میده. به هر کلام پاداش چه کسی را میدهد؟ پاداش حضرت آسیه را میدهد. پاداش الهیست. مرد گرانقدر و عزیز، یه همسر داری، ما شاء الله وقتی شروع میکنه به غر زدن دیگه تعطیل میگه، دیگه همجور میگه، تو هم مرد صبوری هستی. البته اون داره میسوزه، تو لبخند نزنی ها که آتیشش رو چند برابر کردی. چون خانمه میگه ببین چقدر مظلومه، میگم چطور؟ میگه من شروع میکنم از 12 تا 3 براش میگم 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 میگم، نمیگه ها، نمیگه نه، نمیگه که غلط کردم، نمیگه غلط کردم، هیچی نمیگه. من واقعا لبخند شد. خانم خسته نشدی؟ میگه اصلا میخوام آتیش بگیرم، خفش کنم. خب مردم از این آدمهای لیلکس آرام، ما میگیم لمسی و سمعی، همچین راحت نمیده. میگه خب آقای دکتر بهش چی بگم؟ چه خودم خسته کنم؟ بهش هم باید بامزده است. بهش هم مرده میگه، بهش هم گفتم 100 بار بهت گفتم این حرفا رو من تأثیری؟ تازه نصیحتش هم میکنه خانم، میگه رو من تأثیر نداره. تو یه مردی، این بد اخلاقی این خانم رو تحمل کردی. پروردگار عالی اعلی به خاطر این بد اخلاقیه که تحمل کردی ثواب حضرت ایوب بهت میده. پس قسمت چهارم شد پاداشه. چرا صبور باشم؟ ببخشید فواید سم چیز، قوانینشو بعدم میگم. چهارم شد پاداش الهی. پاداشی قطعا. آجون بچت مریض شده، تب کرده، تب، قر نمیزنی،
به بچه نق نمیزنی، به همسر نمیگین چه وضعیه با این بچه، صبوری کردی،
صبوری کردی برای تب کردن بچه. خداوند گناهاتو میآموز. قشنگ هست یا نه؟
زیباست. بیمار شدی، مریض شدی، یا غر نمیزنی، شکایت نمیکنی، خدا این چه وضعیه؟ حالا یه نفر دیگه نمیشین میگی خدا ببین با ما چیکار کرد.
صبوری کردی، هر اتفاقی که برای جسم انسان میفته صبوری میکنه پاداش میبینه. هیچ صبوری ما بدون پاداش باقی نمیماند.
چشت اومد به نامحرم بیفته، به جایی که چشتو بدوزی به نامحرم، سرتو انداختی پایین،
استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدای میخوام چشم پاک باقی بماند،
چشم پاک باقی بماند. به اندازه مخلوقی که خداوند در زمین خلق کرده بهت پاداش. چشتو بردی بالا، به اندازه‌ای که در آسمان‌ها مخلوق خلق کرده به پاداش میده. چشتو بستی به حرام نیفتی، جمع بینشو به پاداش میده. صبوری کردی، چش چرونی نکردی. قشنگ شد یا نه؟ این شد چهار. این چهارمین دلیل. توی یک کلاس ها یکی هم بچه ها میگون خدا ذلیلشون کنه، نمیشه پایین نگاه کرد، نمیشه بالا. واقعا خدا به داد دل این جوان ها برسه. خداییشا شرط ازدواج مهیا نیست، عشوه‌گری به اوجش رسیده، عشوه‌گری ها به اوجش رسیده، جلوه های گناه همه جو اومده، درجه ایمانم اومده، از اهل بیتم و خدا هم نمازم نمیخونه، روزم نمیگیره. چه اتفاقی برای میفته؟ و من یه جلسه برای چی صحبت میکردم، جلسه شما فرصت نیست ما به این موضوع بپردازیم. یا این مسلم میومد دم در، خیلی سن گذشته بود، فکر میکنم بالا 75 بود، گفت خداییش آقای دکتر راست میگی، ما نمیتونیم کنترل کنیم جوانا رو دیگه، نمیتونیم. راست میگه، واقعا راست میگه. بیا من بازنشست شدم، رفتم دکتر گفته برو تو پارک قدم بزن، دو هفته رفتم اومدم گفتم من نمیخوام، قلبم از کار بیفته، نمیخوام برم قدم بزنم. اینا کیان؟ اینا کیان؟ ساعت 5 صبح اینجوری اومده بیرون، کی خودشو درست کرده؟ خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم به مردانمون غیرت علی پسند عنایت بفرما. غیرت، 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 غیرت عقلانیست و عقل. خب بریم سراغ پنجمین فایده صبر. پنجمین فایده صبر شکر نعمت است. اگر بیتابی کنی کفر نعمت کردی، کفران نعمت. دست من نگاه کنید، عدد چند میبینید؟ این سه تا تو قاب ذهنتون بسپارید. سه جاست خداوند تو دنیا گوشمالی میده. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ خدا توی همینجا، قیامت جدا، حساب قیامت جداست. اینجا این آدم همینجا باید گوشمالی میده، قیامت هم به حسابش میرسه. یک، حق والدین، کسی پدر و مادرشو اذیت کنه. منظورم از حق والدین نیستش که اینقدر بابا تو یا مامان تو اذیت کنی بابای یه خودکار برداره بنویسه بسمی تعالی در این تاریخ من تو را حق کردم. نه، حق والدین یعنی کاری کردی که اخم مادرت رفت تو هم، اخم پدرت رفت توی، اینو بهش میگیم حق والدین. اذیتشون کردی، ناراحتشون کردی. آخ خیلی مراقب باشی جوانای عزیز، خیلی مراقب باشی. فقط یه جا اسما نمیتونی به حرف پدر مادر گوش کنیم، موقعی که سفارش به گناه میکنند، ما از یک واجب میخوان من کنه، بگه نماز نخون، تازه میگه اینجا هم اجازه نداری بهش بی احترامی کنی. نه نه نه، در دنیایی از احترام طوری میخونی که بهش بی حرمتی نگی. و من دیندارم، تو آدم بیدینی، حتی اجازه ندیدم چه حرفی بزنی.
فقط در اینجا، در بقیه جا اصلا تو اجازه نداری نسبت به والدینت بی ادبی کنی. قبلا گفتم خدمت جوانای با دیگه بگم، گفتم با پدر مادرت تو یه ظرف غذا نخور، یه ظرف غذاست، با بابات نشستی، با مادر نشستی، تو یه ظرف غذا نخور. چرا؟ اراده کرده پدرت یه لقمه برداره، تو هم چشت به همون لقمه افتاد، قبل از اینکه بابا برداره تو برداشتی. به همین میزان نباید این کارو بکنی. به همین میزان پدره، پدر، اگرچه این پدر بی نماز باشد، اگرچه این پدر شیعه نباشد، اگرچه این پدر تو مرام و مسلک تو نباشد، اما پدر است و به مراتب بالاتر مادر. مادر قشنگه. بله، پس شد چی؟ یک، آق والدین. دو، ظلم به دیگران. خدا تو دنیا گوشمالی میده. سه، کفران نعمت. کسی که صبور نیست کفران نعمت کرده. صبر شکر نعمت است. لذا دو تا از قاعده است که وجود ناظرین امام حسن علیه السلام هم، مجتبی علیه السلام، امام حسن و مجتبی علیه السلام گفتن دو تا ویژگی است که توش هیچ شر و فتنه ای نیست. یکی شکره، یکی صبر. لذا قش اون که وجود ناظرین حضرت یعقوب علیه السلام، من امشب چند تا از پیامبران هم میخوام بر اساس قاعده قرآن بهتون معرفی کنم تو قاعده صبر. وجود ناظرین حضرت یعقوب بعد از اینه که پیراهن خونی یوسف رو آوردن و به دروغ گفتن که گرد خوردش، پیراهن هم میبینی خونیه، پیراهن رو خونیش کرده بودن یا چون رفته بود پاره پارش کنن، گرد که لباسش رو در نمیاره بخورش، که لباسه رو پاره میکنه، دروغ گفتن. جناب یعقوب هم فهمید. بعد جناب یعقوب گفت من از خدا صبر جمیل میخوام، صبر جمیل به من بده. این صبر باز جمیل کنارش زیبا چقدر قشنگه. هم صبور باشم هم صبرم صبر زیبا باشه. خیلی مفصلین روش صحبت کردم. بعد یکی از چیز، یکی از اینهاش، همش نیستش، یکیش اینه که صبری که همراه با شکر باشد. شکرم میکنم هرچو آن خسرو کند. لذاست روز عاشورا وقتی که گلوی علی اصغر با تیر حلمله شکافته شد، خون رو به آسمان پاشید، خدا این قربانی ها از من صبر کردم، بیادبی نکردم، جزع فزع نکردم، شکایت نکردم. تازه بهت میگم قربانینم چیکار کن؟ صبر جمیل در نهایت خودش، در نهایت خود یه صبر جمیل عالی. پس ببینید کسی که صبوره شکر نعمتم به جا آورده. چرا شکر نعمت؟ مثال بزنم. کنکور رد شدم، یه عزیزم مریض شده، یه عزیزی رو از دست دادم، یه دفعه به من خبر دادن یه بیماری گرفتم. کسی که صبور نیست شروع میکنه جزع فزع کردن، شروع میکنه ناشکری کردن، شروع میکنه شکایت کردن. چنان شکایت میکنه، جملاتم رو دقت کنید، گو این که هیچ نعمت دیگری خدا به او نداده است. کفران نعمت میشه. نعمتی که الان داری میلیاردها انسان آرزو میکنن جای تو باشن، همین داری شکایت میکنی. همین الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یکی از دوستان ما پدرش کلیاش دچار مشکل شد، مجبور بود ببرش دیالیز. روز در میون، روزی هر دفعه که میرفت 3 ساعت 4 ساعت علاف بودن. خب الان که نشستم و میبینم که سالمم، نیاز به دیالیز ندارم، هزاران بار خدا رو چقدر آدم ها آرزو میکنن. ولی ما یه اتفاق کوچیک میفته، امروز با خانومش دعوا کرده، با شوهرش دعوا کرده، بچهش بعد جوابشو داد، با نمیدونم جاریشو، با جناقشو، به درزنشو، به درشوهرش رو چالو مشکل شده، چنان زندگی رو به هم میریزه و زمین و زمان رو به هم میدوزه، گویین که این هیچ خوشی دیگه تو زندگیش، همش گیر همین بوده. خطاست. از بقیه نعمت ها لذت ببر.
حالا جدیدن که قیمت‌ها خیلی گرون شده، این قلب و باتری میذارن دیگه. آره بعضی از قلب ها باتری داره، دیدین یا نه؟ قیمتش که الان وحشتناک شده. به یکی از دوستان ما آدرس خونه دادیم، گفتیم که میخوای بیای فلانجا تو جلسه، بیام. از کجا آدرس دادم؟ از بلوار جانباز بیا. گفت ما از اون مسیر نمیتونیم بیاییم. گفتم چرا؟ گفت اونجا ستونای فشار قوی داره. و برای چی؟ گفت این ستونای فشار قوی وقتی از جای تناسش و اینا درد میشیم، ضربان قلب به هم میریزه. قلب داره میزنه، ازت سوال میکنه چقدر بزنم، چه جوری بزنم؟ خدایا شکر. پلکت میزنه، پلک میزنی الان؟ آره پلکت افتاد، برمیگرده بالا؟ خدایا میدونید افتادگی پلک تا حالا دیدید؟ آره من تو حرم دیدم، یه عزیز میومد پلکش با دستش نگه داشته بود، ول میکرد میافتاد پایین. پلکت میزنه، خدایا قدر چشمی ترشح میکنه که راحت میتونی پلک بزنی؟ خدایا شد. همین ترشح نکنه خودت باید اشک مصنوعی بریزی. یادت بره بریزی، پلک میزنه انگار رو صورت روی چشت دارن. به قول آقای دراحتی، رو بزاق دهانت به اندازه ترشح میشه. خدایا کم ترشح بشه دهنت مثل چوب به هم میچسبه، زیاد ترشح بشه قابلمه باید زیر دهنت باشه این ورون بره. شکر نعمت. کسی که صبور است شاکر نعمت هم هست. حالا یه بار شکایت نمیکنه تو رفتار، یه بار به زبون میگه، به زبون میگه آره خدای شکرت. دوستانی که به جمع ما پیوستید، داریم فواید صبر رو میگیم. ما باید تو زندگی صبور باشیم. اصلا منهای صبر نمیتونی ایمان داشته باشی، ایمانت هم از دست دادی. امیرالمومنین علی علیه السلام یه تمثال و یه تشبیه بسیار زیبایی رو چیدن برای صبر و ایمان. فرمودن که همونطور که برای بدن یه سر داریم، سر نباشه بدنم از بین میره، ایمان ما یه سر داره، سر ایمان ما صبره. صبر نداشته باشی ایمانت هم تباه شده رفته. لذا گفتیم دوستان دیرتر به جمع ما پیوستید بعضیاتون، گفتیم چهار قدم قبلی رو که گفتیم، یعنی ایمان رو گفتیم، اطاعت از خدا رو گفتیم، اطاعت از پیامبر، اطاعت از امامان رو گفتیم، بدون پنجمی صبر، همین چهارم هم کمیتش صبر لازم است. حتما باید تنالا تو گام بعدی بهتون میگم چجوری صبوری کنیم، بهتون میگم که چیکار کنیم. خب بریم بازم تو فواید صبر چی چیزی یادتون میاد؟ صبر چه فایده‌ای تو زندگی ما داره؟ غیر از اینایی که من گفتم شد 5 داره، 6 تا. خب صبر چه فایده‌ای دیگه تو زندگی ما داره؟ آرامش شماره 1، آره؟ سلامتی شماره 2، تداوم پایداری زندگی نوشید فکر کنم، آره؟ شماره 4، حفظ زندگی، آفرین. برکت هم میاره، توی پاداش قرار دادیمش. شماره چند شد پاداش؟ یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که پاداشش، یکی از پاداشایی که خدا ما میده برکته، آفرین. باعث پیروزی میشود، آفرین. روایتش هم حتون بلدید، صبر باعث پیروزی میشه، روایتش چیه؟ بگید روایتشو. مفتاحم، کلم مفتاحشو من گفتم. آفرین، از صبر مفتاح الفرج. یه شادی دیگه میگه ظفر، یعنی پیروزی. قله‌های بلند موفقیت منهای صبر اصلا امکان نداره شکل بگیره. مدرک تحصیلی خوبی هم میخوای بگیری باید صبور باشی، کاسب خوبی هم میخوای بشی باید صبور باشی، مادر قوی هم میخوای باشی میخوای باید صبور باشی، ایمانت هم میخوای حفظ کنی باید صبور باشی. همه اینا با قصه صبر شکل میگیره. نمیدونم تو جمع ما کسی داریم مربی بچه های استثنایی باشه؟ بچه های استثنایی معمولا کلاسشون 4-5-6 دیگه، نرمش همینه، بیشتر ظلم بچه میشه. یه مربیست 4 تا دانش آموز داره، این دانش آموزا حداقل رفتاری رو بعضیان، خب ما معلولیت ذهنی داریم جسمی داریم دیاره، تو معلولیت ذهنی شما برید 16 سالشه، 18 سالشه، 20 سالشه،
یه مربی میخواد اینا رو نگه داره. چقدر کار سختیست،
خدایی سخت ها.
بعد این آدم اصلا بدون داشتن صبر امکان نداره،
باید صبور باشه بتونه این چهار تا رو نگرشون داره. مادرای گذشته صبور بودن، چند تا بچه داشتند؟ 10 تا بچه. بعد خیلی هم خوب بوده، حالا الان دیگه خیلی صبرا کم شده. یکی از ویژگی های 10 تا بچه این بود که بچه های بعد و خود بچه ها نگه می داشتن. یعنی می دیدی که دختر 5 سالشه، بعد از این دختر 5 ساله 3 تا دیگه هم بچه هست. این 5 ساله خودش مادریست تمام عیار. این چنان بچه داری می کنید از عالی. اصلا مادره تقسیم کار می کرد، این مال تو اون مال تو نگه داریم.
از یه نکتم یواش بگم خانوما نشنم، چون بعدم دوچار مشکل میشید برای بچه های بعدی.
خداییش هم الان یه دونه بچه الان به اندازه 4-5 تا بچه گذشته چی داره؟ یه شب من بهتون گفتم بچه الان به دنیا میان کلاس 5 اطلاعاتشون خیلی قویست، خیلی زبلن، خیلی نیاز دارن. چی میخوردن؟ اصلا مهم نبود چی بخورن، هرچی گیرش میمد میخورد. الان دیگه یه دیسیپلین و نمیدونم رژیم غذایی و لباس فلان و ساعت فلان و که از لحاظ مطالعه او دنیایی براشون چی بید. پس نمیدونم چرا این همه رسیدگی کردیم چیزی هم در نیومد. دقت کردید یا نه؟ من بعضی وقتا به مادرها میگم تو کلاس تربیت فرزند، میگم ای کاش خیلی از بچه های ما مادراشون با سواد نبودند، همین خورده سواد تو کار خراب کرده. همون مادر بی سوادی که واقعا هم چیزی نگذرونده بود 10 تا بچه هم تربیت میکرد، ولی با صبور بودنش، با حرمتی که این زن و مرد بر هم دیگه قائل بودن، با احترامی که بچه ها برای پدر مادر قائل بودن، برای داداش بزرگتر، برای خواهر بزرگتر. هنوز نگاه کنید تو برخی از خانواده ها داداش بزرگتر دقیقا حکم پدر داره، اینقدر براش احترام قائلن. اون سبک زیبای زندگی. خب بریم دو مرتبه سراغ فواید. باعث رشد و تعالی روح و ایمان می شود. از فواید صبر اینه، باعث رشد و تعالی روح و ایمان می شود. در بعضی از موضوعاتی مثل بلایی که سراغ ما میاد باعث ترفیع درجات ما می شود. اینا فایده های صبره. همه اتفاقات زندگی رو اسمشو بلا ندونیم، بعضی ها رشده. لذا یه جمله بگیم اینجا، خیلی نکته مهمی باید دقت نظر خیلی زیادی داشته باشید تا به یه نتیجه با همدیگه برسیم. یه صلوات نهایت بفرمایید. خیلی حواستون رو لازم دارم، چون یه جا جا به جا بشه به اون اصل مطلب با همدیگه نمیرسید. قدیمی‌ها یه جمله گفتن، ما میگیم جمله حکیمانه، چون نقدش کنید، هر چه پیش آید خوش آید. درست یا غلط؟ اشتباه. دیگه نظر اندیشمندان درست.
اگر با صبر ببریمش جلو میگیم درست، اگر خواست خدا باشه درست. یه کمی باز بحث جدی تر شد. خب باز قشنگ تر شد، کامل تر شد دیگه. نوجوانا، جوانا نظر بده که چند دومی
نظر بده، هر چه پیش آید خوش آید، نظر چی درسته؟
شما که چند دومی بگو، هر چه پیش آید خوش آید، نظر چی درست نیست دیگه.
جوان، شما هم جوونی،
هرچه تقدیر باشد بگید.
چه بد،
خوبه. قاعدش رو بچینیم، بعد من میخوام با این جمله به آرامش برسیم. اصلا میخوام باز هم دارم تأکید میکنم، مدل صحبت رو باید طوری جلو ببریم، فقط تیتر نگیم، با همدیگه به سرمنزل مقصود هم خیلی خودمونیش این که فقط صحبت از اصل نکنیم، مزه اصل هم با همدیگه بچشیم.
صحبت از دارو نکنیم، دارو هم الان مصرفش کنیم، اثرش رو تو بدنمون و تو زندگیمون ببینیم. هر چه پیش آید خوش آید با این مدلی که دارم میگم درسته. تمام تلاشمو برای کنکور کردم، واقعا نشستم 12 ساعتم خوندم، کتاب تستم زدم، با اساتید متخصصم صحبت کردم، وظیفه‌مو انجام دادم. حالا هر چه نتیجه شد، تغذیه‌مو ملاحظه کردم، هر چیزی نخوردم، مراقبت کردم، مواظب بودم، حالا یه دفعه بیماری اومد، هر چه پیش آید ملاحظه کردم. تو رانندگیم ماشینو میخواستم پارک کنم بیام اینجا، جایی درستی پارک کردم، خلاف نذاشتمش، جایی که تو معرض تصادف باشه، همه کارا رو چیدم. خورد هر چه پیش آید خوش آید درسته، چون خیلی از چیزا در اختیار ما. پس دوستان جوان من که کتاب راز رو خوندی، قوانین رسیدن به موفقیت نامحدودی دنیایی شو، چون من سخنرانی آخرتی شو کردم، رازهای موفقیت نامحدود رو من صحبت کردم در یه ماه مبارک رمضانی، دنیاییشو خوندید، خیلی تلاش ما تو دنیا مهمه، اصلا ما با تلاشمون میریم، ولی یه سری از اتفاقات دست ما نیست، لذا ما باید صبور باشیم. این قصه‌ای که الان نوشید مال اینه، ما باید صبور باشیم. چرا؟ بعضی از اتفاقات از اختیار ما خارج است. تمام ملاحظه‌اش رو کرده. بچه میگه بچه من یواش یواش کلاس چهارم، مامان کم میبینم، آخر کلاس تختر نمیبینم، جلوتر بشین، کلاس پنجم دیگه نمیبینم، عینک بزن، کلاس ششم واقعا مشکل دارم، کلاس هفتم کل بیناییش از دست داده. این دست ما نیستی که اتفاق افتاد. از اینجا به بعد باید صبور باشیم، بقیه زندگی رو از دست ندیم، چون یه اتفاقه، هزاران نکته دیگه هم تو زندگی ما وجود داره. من این شخصی که میخوام معرفی کنم و قبلا تو مجتمع امیرالمومنین جلسه رو تو ماه مبارک رمضان ما هم رفتیم، شما میشناسیدش، سیمای خراسان و برخی از شبکه‌های ملیشون رو نشون داده، آقای مصطفی شریعتی. اگر قسمتی باشه و جلسه‌ای باشه میارمش توی جلسه ببینیدش، حالا این جلسه استثناء، نه جلسه‌ای که موضوعات موفقیت باشه. ایشون دو تا دست نداره، از اینجا دست نداره، این دست دیگه اش هم نیست، پا هم رون نداره، فقط روی یکی از پاهاش دو تا انگشت داره. درست شد؟ آره. به من گفتش که ما بعضی وقتا در جمع‌هایی با هم دیگه میریم برای صحبت. به من گفتش که 15 سالگی به پدرم گفتم دیگه نمیخواد به من کمک کنی، خودم میخوام مستقل باشم، بدون دست و بدون دست و پا، خودم میخوام مستقل باشم، پول و اند. تلاش کردم برای خودم حد اقل ها رو و چیزایی که نیاز داشتم. خب بدون دست چجوری لباس بپوشم؟ چجوری سر صورتم درست کنم؟ چجوری موهامو شونه کنم؟ تلاش کردم 6 ماه، اینا که دارم میگم خودش میگه مصطفی، لباس پوشیدن رو یاد گرفتم، چجوری تیشرتمو تنم کنم، چجوری دستشویی برم، خودم چجوری صورتمو ماشین کنم، خودم بدون دستا بیش از 97% کاراشو الان خودش انجام میده کامل. رانندگیش عالیست، یعنی اگر شما یه دفعه کنار خیابون نگاه کردی یه نفر ماشین کنارته، یکی نشسته دست نداره پام نداره، الان چرا میخواد سرزوشو، میخواد چیکار کنی؟ بهش گفتم تو مصطفی چجوری گواهی نامه گرفتی؟ گفت مشهد که بهم ندادن، رفتم تهران رئیس پلیس تهران، گفتم من حق رانندگی دارم، من باید رانندگی کنم. با تو چجور ماشین با ایران خودرو صحبت کرده بود، یه ماشین براش درست کرده بودم، تمام وسایل بالاست، رانندگی میکنه، خیلی هم به قول ماها خفن رانندگی میکنه، بعضی وقتا که میگم گواهش بدی ها، مسافرت‌های طولانی میره. یه روز به من میگفتش که ما تو جمع دانشجوام بودیم، یه روز گفتش آ من به خودم نگاه کردم دیدم الان 6 تا کار دارم، خیلی دارم وضعیت میشم، بعضی از کارام باید کم کنم. گفتم بشمار. یه طراح حرفه‌ای است که طراحی اورجینالش توی فروش‌های کلان به فروش میرسه، داور طراحی ملی هم هست، کوچینگ هم هست، تجارت شخصی و مربیگری شخصی تو کوچینگ، دفتر بیمه هم داره، تو یکی از پاساژا هم طراحی میکنه.
ببین اگر ما خواسته باشیم برای اینکه درجا بزنیم، قور بزنیم، همیشه برای تنبلی بهانه هست.
همیشه برای تنبلی بهانه است. یه شب یادتونه گفتم برای تمام گناه‌ها توجیه است. برای اینکه کاری نکنیم، آره 30 سالته، ماشاءالله 80 کیلو هم وزن داری، بدنت هم فیکس کامل سالم، تا ساعت 12 بخواب به کار. صورتت یه دونه لک افتاده، اخونه بیرون نمیاد، شب اومده مشاوره، یواش اومده مشاوره که میگه کسی من تو خیابون نبینه، جوان 19 ساله. خب یه لک افتاده باشه چه اشکال داره؟ نازش.
بهش میگم مصطفی از لحاظ جسمی به خدا شکایت نکردی؟ بگی چه وضعیه؟ یه اولا آینه ها تو خونه ها بالاست، من خودم رو زیاد نمیدیدم.
بعد میشینیم آینه بالاست، همه صورتشون بالا درست میدونم، پایین که کس آینه پایین برای خودم رد شدم، خودم نگاه کردم ما شاء الله. برگشتم گفتم خدایا من چه خوبی در حق تو کردم که اینقدر منو خوشتیب خلق کردی.
ما تو روانشناسی میگیم موضوعی که نمیتونی تغییرش بدی بپذیرش. قاعده داره دیگه، سه تا قاعده داره، قاعده چهارم پذیرفتنه. سه تای اول نه، قاعده چهارم تغییرش بده فلان و بپذیر. بهش میگم مصطفی بدن تو پذیرفتی؟ میگه این حرفو برای من نزن، من عشق میکنم با این بدن، شاکرم خدا رو برای این بدن. اصلا یه پله پذیرش رو بذار کنار، به یه اوج رسیده، اینو بهش میگیم صبره.
من و تو چقدر باید خدا رو شکر کنیم؟ بذار یه مثال دیگه بزنم، از این به خاطره بگم. بارندگی بود، توی همایشی لباسش خیس شد، لباسو در آوردن، یه کابیشن تنش کردن، آستین کابیشن بلند بود. خب این بازوش تا کجا بود؟ تا اینجا. نصف این چی بود؟ آویزون. تو جمع بچه‌ها دستشو چرخون، این نصفه همینجوری چرخید. خب من تعجبم شما با این نصفه اضافی چیکار می‌کنید؟ همش هم در حال قور زدن. یادمون باشه خداوند سختی هایی که تو زندگی ما قرار میده قبلش صبرشو به ما داده، توان مقابلشو داده، فکر مقابلشو داده، راه در روشو برای ما قرار داده. پس اصلا بیتابی معنا ندارد، صبور باش تو زندگی. این چقدر قشنگ این صبر، چقدر زیباست، چقدر آرامش میده. بعد شما برید سراغ پیامبران الهی، خداوند عالی علا به پیغمبر خاتمش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که خودش از پیامبران اولوالعزم سفارش میکنه مانند پیامبران اولوالعزم صبور باش. اولوالعزم یعنی صاحب عزم قوی. پیامبرانی که شریعت جدید میخوان بیارن، خب میخوان یه حرف جدیدی بزنن، مردم مقاومت میکنن، باید خیلی قوی باشن تو عزم. صبور باش. قصه صبر قصه لازمه یک زندگی موفق. چقدر قشنگه ما یاد بگیریم صبور بودن رو تو زندگی. چقدر قشنگه به بچه هامون صبور بودن رو یاد بدیم. بچه های ما بعضی وقتا باید بفهمن نداریم یعنی چی. الان برای خرید این وسیله پول نداریم، میخواییم برات بخریم و الانم آره پول داریم، ولی الان به این نیاز نداریم. هم باید بهش یاد بدیم هم نداریم رو باید بفهمه، هم نیاز رو باید بفهمه. پدرایی که میخواید دختر عروس کنید و دارید دختر تربیت میکنید، به دخترانتون یاد بدید هر چیزی تو زندگی سری دستیافتنی نیست. میگه ببین بابام منو طوری تربیت کرده که من هیچ وقت تو زندگیم معنی نداشتن رو اشتباه کرده پدرت. تو زندگی شوهرت شاید این همچین اتفاقی نیفته. تو دوران عقده
میگه من نگران زندگی آیندم. میگم چرا؟ میگه شوهرم خسیسه. میگم برای چی؟ میگه من با ماشین با بابام، نه یه دختر مثلا کلاس دهم یازدهم، نه نه دختر ارشد، با بابام که میرفتیم میگفتم بستنی، اولین بستنی فروشی ما میساد برام میگرفت، دخترم حبس بستنی کرد. با شوهرم میریم میگیم بستنی، میگه خب بستنی، میگم خب بستنی، میگه خب بستنی، میگه شربت میخوریم تو خونه. بابا اشتباه کرده. یعنی چی هر چیزی رو برای دختر فراهم میکنی؟ شاید واقعا تو زندگی آینده شوهرش همچین نظری برای، شاید نظرش با تو فرق داشته باشه. تو نگاه این باشه که برای دختر پشت سرم دیگه مانتو بخری، نگاه این باشه که ما یه دونه دوتا مانتو برای سالمون، برای دو سالمون بسه، پولون رو پس انداز کنیم، خونمون رو بهتر کنیم. نگاهش تو اقتصادی فرق داشته باشه. یه جایی بچه های ما سختی دو زندگی رو باید بچشن. نظر رفتی برای بچه لوازم تحریر بخری، بهش بگو ببین پسرم، ببین دخترم، مثلا 30,000 تومان داری، 50,000 تومان در اختیارت قرار دادم، خودت خودکار میخوای، دفتر میخوای، مداد تراش میخوای، جامدادی میخوای، کیف میخوای، اینا رو نگاه کن، خودت تصمیم بگیر اونی که اولویت داره بخر، که بتونه مدیریت چیکار کنه؟ مدیریت مالی کنه. این 20 تومن پسرم، این 30 تومن هزینه ماه توه، تو این ماه مدیریت کن. این 50 تومان هزینه ما، این که مبلغ متفاوت میگم چون خانواده ها متفاوتن، چون سنین بچه ها متفاوته. یه مال نیازی نیست به یه بچه یه کلاس پنجم یا ششم یا هفتم یه مبلغ زیادی رو بدیم، ولی شاید مثلا بچه 12 تشخیص بده که نیاز بهش 50 تومان در ماه بدی، خورد و خوراکش و لباسش اینا رو که خودت میدی، تشخیص بده بتونه مدیریت کنه تا پایان ماه، همشو توی چند روز اول شارژ نگیره تمام بشه. درست شد؟ بریم سراغ بقیه فواید صبر. یکی دیگه از فواید صبر این که شما نوشتید این بود، باعث رشد و تعالی می شود. یکی دیگه اینه که در هر سختی یه درسی نهفته است. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ میتونید مثال بزنید یعنی چی؟ یه مثال بزنید از زندگیتون، هم یادتون اومد بگید خوب استفاده میکنید. تحریم اقتصادی چه درس خوشگلی هم هست، فهمیدیم مسئولینمون واقعا باید تو گام جدیدی که رهبر انقلاب نوشت یه تجدید نظر بکنیم، جوونا رو بیاریم. یه مثال بزنید توی سختی یه درسی نهفته بود. روزه درس توش نهفته. حالا من یه مثال براتون بزنم. توی اتفاقی که برای یکی رفته بود امتحان راهنمای رانندگی بده، محل اول رد شده بود. اون زمان کارتی بود امضا می‌کردن. یادتونه؟ کارتک برو دفعه بعد. دفعه بعد رد شده بود، دفعه سوم کارت شده بود، عصبانی شد، کارتش پاره کرده بود. افسر دستش نگرده شد، اینو یادداشت کنید، دیگه از امتحان بهش ندید. بعد میگفت چنان درسی گرفتم. الان تو خونه بچم عصبانی میکنه، میخوام چیزی بگم، خودم کنترل میکنم. یه دفعه عصبانی شدم، یه چوب بدی خوردم. کنترل کن خودتو. درس خوبی گرفته بود، ولی خب بد تمام شد. هیچ کدومتون یادتون نمیاد؟ گناه. ببین یه اتفاق تلخی تو زندگیم افتاده، بعدم باعث رشد من شده. همیشه مسواک بزنید. آفرین. دعوا نکنه. یه نکته میخوام بگم، الان شما مردید اینجا نشستید، میخوام ویژه خانم ها بگم. شما میتونید ذکر بگید، مثلا خانم میگه که من از دست شوهرم عصبانی شدم، پدر شوهرم فوت کرده بود، شوهرم مبلغی از اقتصاد زندگیمون رو هزینه مادرش میگرد، میگه بابام نیست، من وظیفه دارم به مادرم برسم. ما هم سر این موضوع مدام با هم دیگه میجنگیدیم که تو حق نداری. یه روز اوضاع خراب شد، با هم دیگه جدی جنگیدی. تو اوج عصبانیت خانم میگه بهش گفتم که بین من و مادرت یکی رو انتخاب کن. جمله 100% غلط. گوشوارم هم سکوت کرد. گفتم نه بگو. سکوت کرد. بگو. نه سکوت یعنی رضایت. من میرم خونه مادرم، هر موقع تو منو انتخاب کردی بیا دنبالم. خانوم ها هرگز خونه رو ترک نکنید، هرگز. مردها فکر میکنن که اگر شما برید میمیرند، وقتی رفتید نه تنها احساس میکنن نمیمیرند، بلکه اوضاع خیلی آرام و قشنگ. نرید. آره میدونید آرامش یه موقتی داره مرد. خانم گفت رفتم خونه مادرم، نگفتم هم قهر کردم، گفتم الان میرم یه ساعت بعد میاد دنبالم دیگه، من دوست داره. یه ساعت نیومد، دو ساعت شد نیومد، شد غروب نیومد. مامانم گفت چرا نمیری خونه تون؟ گفتم که حالا هستم. شد شب، چی شد؟ چرا نمیری؟ هیچی، من هستم، دعوا کردیم با هم دیگه، هستم، میاد فردا دنبالم. فردا شد نیومد، دو روز شد نیومد. خدایا خاک بیزن به سرم تو این جامعه خراب. نه نه نه، میری چیکار کرده بود؟ زنگ زده بود به یکی از رفیقاش که رفت آمد خانوادگی داشتم، زنگ زده بود به خانمه، گفته بود به شوهرت بگو که زنگ بزنه به شوهرم که ما امشب میخوایم بیایم خونتون، که این بیاد دنبال من، برگردیم بیایم خونه. گویا نیم ساعتی گذشت، رفیقم زنگ زد گفتش که شوهرم زنگ زده به شوهرت که ما میخوایم بیایم خونتون، شوهرت گفته نه یه خانمم قهر کرده رفته. تیرمون به سنگ خورد. خب چرا همچی کاری میکنی که حالا میمونی؟ غلطه. بحثم رو جمع کنم. دوستانی که به جمع ما پیوستید، موضوع سخن رو ما دیشب آوردیم رسوندیم به پنجمین عامل خوشبختی به نام صبر، و قرار من این بود که فقط صبر رو نگیم رچیم، قرار شد که بمونیم. الان من فواید صبر رو تو زندگی گفتم، در یکی یکی اینا رو که میگم به خاطر اینکه همه ایمایی که داریم این بحث رو پی میگیریم به این نتیجه برسیم که من باید صبور باشم، تلاش کنم صفات زیبای صبر رو تو خودم پررنگش کنم. دلیلی هم که من موردی گفتم به خاطر تمام موانع ذهنی رو چیکارش کنیم؟ بذاریمش کنار، صبوری رو بیاریم جزء اصل زندگیمون. لذا این موردی که الان من گفتم این بود که در هر سختی یه چی نهفته است، یه درسی نهفته است. حالا این منظورم از این مثالم همین بود. خانم گفت پشت دستم رو داغ کردم دیگه، بذارم برم، چون با بدبختی برگشتم. ما دیگه الان مشکلی پیش اومد، نمیرم، میمونم تو خونه. یه داستان خیلی مختصر و کوتاه من میگم. گفتش که توی شرکتی کار میکردم، خیلی حقوقم کم بود، بعد از اونم توی جای دیگه کار میکردم که حقوقم سرجم بتونم زندگیم بکنم. بعد از اون عذرمو خواستن، گفتن آقا ما دیگه نیاز نداریم. نه خیلی بد شد، با حقوق صبح من نمیتونم زندگی کنم. این من اونور وام گرفتم اون زمان که پیکان بود، یه پیکان در و داغون گرفتم. بعد از اونها چیکار کنم؟ مسافر کشی کنم. تو کشه قوس مسافر کشی بودم، صبح به ما گفتن آقا ما کارگر دیگه لازم نداریم. عزت زیاد. کار صبحم هم از دست دادم، کار بعد از اونم قبلا از فهم با ماشین واقعا داغون بودم. ولش کن دیگه، صبحم میرم مسافر کشی. خسته گفته ماشین رو پارک کردیم، اومدیم یه نفسی بکشیم، دو مرتبه برگردیم سوار ماشین، رفتم دیدم ماشین رو بردم. قصه‌ی ماشینم هست، صبحم کار نیست، بعد از ظهرم نیست، ماشینم نیست. قصه‌ش چه جوری بدم؟ خدایا این یه امتحانه واقعا. من فهم مال ما. گفت یک کمی پکر شدم ولی دیدم چاره‌ای ندارم، بشینم چه خاک به سرم بریزم. گفتم میرم سر کار. کار بندایی میکنم. ولی یه جایی برم که خب نشناسنم. گفت رفتم بیرون شهر تو قسمت خارج شهر و یه ساختمونی بود، رفتیم کار کردم، بنایی میکردم، اضافه هم وام میسادم، کنترل ور میداشتم که بتونم قسطارم چیکار کنم، هم قسط بدم هم زندگیمو بچرخونم. تو گیروداری که داشتم کلنگ میزدم میکندم برای پی ساختمون، کلنگم گیر کرد، کشیدم دورورشو، کشیدم عجب سنگی کشیدم، یه صندوق اومد بالا، صاحبکار صدا زدیم، بقیه صدا زدیم، باز کردیم این سکه از زمان قاجار، دست نزنید نگه داریم، زنگ زدیم میراث فرهنگی، میدونید بر اساس قوانین مقداری به کی میرسه؟ گزیر پیدا کرده.
گفت مقداری که به من دادن زندگیم زیرو.
بعد میگه خدا رو هزاران بار شکر میکنم که از اون دوتا کار اخراجم کردم و هزاران بار شکر میکنم خدا پدرش رو بیامرزه ماشینه رو برد، اگر نه ما همچنان مسافرکش بودیم. درسی نهفته است به شرطی که صبور باشی. درسی نهفته است به شرطی که بسپاریم دست خودش، او بلده چی کار کنه، بذار خودش زندگی رو مدیریت کنه. رضا این که می فرماین الخیرو فی ما وقع، این رازش.
فردا شب چگونگی صبور بودن رو با هم دیگه ادامه خواهیم داد. ضمن این که ما فردا شب رو که سفری کنیم، شب بعد شب قدره. یه خواهشی ازتون دارم، یه لیست از نقاط ضعفتون بنویسید، از کارهایی که ما شب قدر میخواییم توبه کنیم بنویسید. از چه کارهایی قرار شب قدر توبه کنیم، چه کار جدید رو قرار تو زندگیمون ادامه بدیم و اضافه کنیم، یادداشت کنید تا انشالله فردا شب بیشتر در این خصوص با هم دیگه صحبت کنیم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان. اللهم عجل ولی یکل فرج. صلواتی تقدیم بفرمایید.
اللهم محمد.